به نام خداوند عیسی مسیح.
اسرار کتاب یونس، بخش سوم. مرتبطین با کلام خدا.
از آیه پنجم باب اول کتاب یونس، ملاحان کشتی که یونس سوار بر آن بود به روی صحنه می آید. این ملاحان نمادی از آن دسته مردمی هستند که نه دارنده کلام خدا هستند و نه مخاطب کلام خدا. اینان کسانی هستند که در مسیر کلام خدا با آن همراه هستند و لاجرم از آن تأثیر می گیرند. کتاب به ما می آموزد که هیچ کس، گروه و ملتی در دنیا نیست که وقتی در مجاورت کلام خدا قرار می گیرد بتواند مستقل از آن و بدون تأثیر پذیری از آن به راه خود ادامه دهد. همچنین به این دسته از مردم می آموزد که وقتی در مجاورت کلام خدا قرار گرفتند چگونه کلام خدا برای آنان نیز می تواند خطرات مهلکی را به همراه داشته باشد و نیز در چنین شرایطی چگونه میبایست رفتار کنند تا از هر غضب و بلایی در امان بمانند.
به ادامه آیات خوب دقت کنید.
و ملاحان ترسان شده هر کدام نزد خدای خود استغاثه نمودند و اسباب را که در کشتی بود به دریا ریختند تا آن را برای خود سبک سازند. اما یونس در اندرون کشتی فرود شده دراز شد و خواب سنگینی او را در رو بود و ناخدای کشتی نزد او آمده وی را گفت: ای که خفته ای، تو را چه شده است؟ برخیز و خدای خود را بخوان، شاید که خدا ما را به خاطر آورد تا هلاک نشویم. و به یکدیگر گفتند: بیایید قرعه بیاندازیم تا بدانیم که این بلا به سبب چه کس بر ما وارد شده است. پس چون قرعه انداختند، قرعه به نام یونس درآمد. پس او را گفتند: ما را اطلاع ده که این بلا به سبب چه کس بر ما عارض شده، شغل تو چیست و از کجا آمده ای و وطنت کدام است و از چه قوم هستی؟ همیشه وقتی بلایی واقع می شود همه سریعا به دنبال رفع بلا هستند بدون آن که بخواهند از علت ظهور آن بلا مطلع شوند، مانند سواران کشتی که به محض بروز طوفان شروع به دور انداختن اساس کشتی نمودند تا با سبک نمودن وزن کشتی مانع از غرق شدن آن و نهایتاً رهانیدن جان خود از طوفان گردند. این عمل آنان برایشان جز زیان چیزی به همراه نداشت. برای هر امر و پدیده‌ای بزرگ و عجیب همیشه یک توضیح روحانی و آسمانی وجود دارد، چنان که پولس رسول نیز به این اشاره دارد.
به آیه دقت کنید:
زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جای‌های آسمانی. همیشه پس از زیان‌های بسیار و نتیجه نگرفتن از عملکردهای انسانی است که شخص به دیدی روحانی توجه می‌کند و به دنبال دلایل عجیب برای وقایع می‌گردد. ملاحان وقتی نتیجه فکر و عملکردشان را بی نتیجه دیدند، آنگاه بود که متوجه یک اتفاق عجیبی که در جوار آنان در جریان بود شدند. پس از تلاش‌های بی ثمر برای سبک کردن وزن کشتی بود که تازه دیدشان باز شد و با تعجب دیدند که کسی در کشتی در آرامی و امنیت خوابیده است. پس به سوی او رفتند و او را بیدار نمودند. پس از گشوده شدن دید روحانی، اولین چیزی که به چشم می آید اتفاق غیر معمول و معقول در پیرامون است. در محیط طوفانزا یک مکان امن و ساکن است که جلب نظر می کند، نه افتادگان در طوفان. در تلاطم آنچه استوار است غیر معقول می گردد. به هنگام تشویش آنچه بی‌معنی است آرامش است. حال یادتان هست وقتی که طوفان به کشتی که خداوند عیسی مسیح با شاگردانش در آن سوار بود زد، چه اتفاقی افتاد؟ شاگردان اول با فکرهای انسانی خود پیش رفتند و بعد از اینکه نتیجه نگرفتند، تازه دید روحانی آنان باز شد و دیدند که خداوند در آن کشتی با آنان است و در گوشه‌ای در آرامی و امنیت و بدون دغدغه خوابیده است. پس به سراغ او رفتند و او را از خواب بیدار کردند. ماجرای یونس و طوفان دریا سایه‌ای بود از مسیح و شاگردانش بر روی دریا. همان گونه که ملاحان برای نجات خود به سمت یونس، آن مرد آرام و خفته در امنیت رفتند، شاگردان مسیح نیز به سمت خداوند که در آرامی و امنیت خوابیده بود رفتند. همان گونه که ملاحان و سرنشینان کشتی طوفان زده میبایست یونس را به دریا به جهت مرگ میانداختند تا طوفان برایشان آرام میشد، عیسی مسیح نیز میبایست به عالم اموات انداخته میشد تا طوفان مرگبار زندگی انسانها نیز آرام میگردید. و امروزه نیز هر شخصی برای رهایی از مرگ ابدی میبایست خداوند عیسی مسیح را به عوض جان خود به مرگ بسپارد تا به واسطه او نجات یابد. تمام دنیا تکرار همین است. همان گونه که یونس پس از آن تا 3 روز در شکم یک نهنگ غول‌پیکر که نماد مرگ بود فرو رفت، مسیح نیز بعد از آن 3 روز در میان قبر قرار گرفت. و همان گونه که یونس پس از 3 روز از شکم نهنگ نجات یافت، مسیح نیز پس از 3 روز از شکم قبر خلاصی یافت. سرنشینان کشتی یونس نمادی از مردم در تلاطم دنیا هستند که پیوسته در ارتباط با کلام خدا و تأثیرات آن قرار می گیرند. اما اگر وارد دید روحانی نگردند، در آن تلاطم و طوفان هلاک خواهند شد. خداوند پیوسته با مردم دنیا است تا به عنوان نجات دهنده وارد صحنه شود. او فقط منتظر آن است تا او را صدا بزنند و تا زمانی که کسی او را نبیند و صدا نکند، در آن طوفان مهیب زندگی درگیر خواهد بود. همیشه کلام خدا و آن فیض عظیم و عجیب نجات خدا برای بشر در میان انسانها بوده و هست. ولی متاسفانه همیشه بسیاری نخواستند حتی به آن توجه کنند. چرا؟ چون هنوز درگیر تفکرات انسانی و باورهای اشتباه خود هستند تا به واسطه عمل عقل و فکرهای خود برای خود راه نجاتی بیابند. اما هر تفکر انسان بطالت و در انتها مرگ را به همراه خود داشت. ملاحان و سرنشینان کشتی تا زمانی که دید روحانی آنان باز نشده بود و هنوز متوجه یونس که حامل کلام خدا و در آرامی خفته نشده بودند و هنوز در صدد رفع بلای طوفان دریا از دریچه عقلانی و تلاش انسانی خود بودند، چیزی جز ضرر حاصل نکرده بودند. کلام خدا به یونس سپرده شده بود، با خود هلاکت و نابودی را به همراه داشت. این کلام هلاکت برای نینوا بود. این کلام خود یونس و مردم نینوا و مردم مرتبط با مسیر کلام، یعنی سواران در کشتی را دربر می گرفت. دانستیم که این کلام خود یونس را تا به شکم یک نهنگ غول‌پیکر که نماد مرگ بود فرو برد. اما چون او دارنده ی کلام خدا بود و نه مخاطب آن، مرگ نتوانست او را در بر گیرد. و حال ملاحان و سواران کشتی که نماد مردم در ارتباط با همان کلام بودند نیز به خاطر وجود همان کلام در خطر مرگ قرار گرفتند، چنان که خود یونس نیز از این امر آنان را مطلع ساخته.
به آیه دقت کنید.
او به ایشان گفت: مرا برداشته به دریا بیاندازید و دریا برای شما ساکن خواهد شد، زیرا می دانم این تلاطم عظیم به سبب من بر شما وارد آمده است. حال از اینجا به دقت توجه کنید. وقتی در ارتباط با کلام خدا، خصوصاً وقتی آن کلام با خود بار هلاکت و نابودی به همراه دارد، چه باید کرد تا از بلایا در امان بمانید؟ این وضعیت اغلب مردم دنیاست. ابتدا نیاز به یک دید روحانی است تا وقایع را از دریچه عقلانی بشری نگاه نکرد. مانند ناخدای کشتی که ناگهان در میان آن طوفان و وحشت با صحنه‌ای غیرمعمول مانند خوابیدن یونس در میان آن مهلکه و در آرامی مواجه می شود. و او چه می کند؟ اولین قدم و حرکت درست برای نجات و رهایی را بر می دارد. به نزد یونس دارنده ی کلام خدا می رود و از او کمک و همراهی می خواهد.
به آیه دقت کنید.
و ناخدای کشتی نزد او آمده وی را گفت: ای که خفته ای، تو را چه شده است؟ برخیز و خدای خود را بخوان، شاید که خدا ما را به خاطر آورد تا هلاک نشویم. دقیقاً مانند کاری که شاگردان مسیح در میان طوفان کردند و او را که در آرامی و امنیت در انتهای کشتی خوابیده بود بیدار کردند.
به آیه دقت کنید.
پس شاگردان پیش آمده او را بیدار کرده گفتند: خداوندا، ما را دریاب که هلاک می شویم. همیشه یادتان باشد وقتی در چنین شرایطی افتادید، تنها راه به سمت کلام خدا رفتن و با آن همراه شدن است، چون خداوند همراهان کلامش را محافظت می کند. در صحنه بعدی ما با یک آموزه زیبای کتاب مقدسی آشنا می شویم. در بسیاری از مواقع وقتی کسی بین یک چند راهی گیر می کند، اتخاذ تصمیم و انتخاب درست برای او معمولاً غیر ممکن می گردد. این به کرات برای هر انسانی پیش می آید. کتاب مقدس در تصمیم گیری ها به ما می آموزد تا به مشورت خداوند برویم، از آنجایی که او خدای مشیر و مشورت دهنده است. خوشا به حال آنان که به مشورت خداوند می روند و از او مشورت می گیرند، زیرا در این صورت جای لغزش و اشتباهی هرگز برایشان نخواهد بود. اما حقیقت امر این است که بسیاری توانایی داشتن یک ارتباط روحانی قوی دو طرفه با خداوند را ندارند، زیرا در میان درگیری های دنیا با تلاش های انسانی خود سخت درگیرند. پس چه باید کرد؟ ما در ادامه می‌بینیم که ملاحان در چنین شرایطی قرعه انداختند و قرعه انتخاب درست را به آنان نشان داد.
به آیه دقت کنید.
و به یکدیگر گفتند: بیایید قرعه بیاندازیم تا بدانیم که این بلا به سبب چه کس بر ما وارد شده است. پس چون قرعه انداختند، قرعه به نام یونس درآمد. قرعه یک آموزه صحیح کتاب مقدسی است. یادتان هست وقتی که رسولان به دنبال مقرر کردن جایگزینی به جای یهودای اسخریوطی که سقوط کرده بود شدند، اقدام به انداختن قرعه کردند؟
به آیه دقت کنید.
آنگاه دو نفر، یعنی یوسف مسمی به برسبا که به یوستوس ملقب بود و متیاس را برپا داشتند و دعا کرده گفتند: تو ای خداوند که عارف قلوب همه هستی، بنما کدام یک از این دو را برگزیده ای تا قسمت این خدمت و رسالت را بیابد که یهودا از آن باز افتاده به مکان خود پیوست. پس قرعه به نام ایشان افکندند و قرعه به نام متیاس برآمد و او با 11 رسول محسوب گشت. در اینجا کتاب مقدس به ما میگوید که این قرعه مورد قبول خداوند قرار گرفت، یا به عبارت صحیح تر خداوند این قرعه را انتخاب و تایید نمود. در عهد عتیق پر است از صحنه هایی که قوم خداوند برای امور مختلف قرعه انداختند و مورد قبول خداوند بوده، که شرح آنان در ادامه این کتاب ضرورت ندارد. فقط به دو آیه از کتاب مقدس اشاره خواهم نمود که داوود در کتاب مزامیر اعلام می کند که خدا قرعه خاصان خود را قبول می کند.
به آیه دقت کنید.
خداوند نصیب قسمت و کاسه من است، تو قرعه مرا نگاه می داری. و ایزن سلیمان نیز در کتاب امثال اعلام می کند که حکم قرعه را خود خداوند تعیین می کند.
به آیه دقت کنید.
قرعه در دامن انداخته می شود، لیکن تمامی حکم آن از خداوند است. در رفتار ملاحان و سرنشینان کشتی ما با عالی ترین شکل همراهی با کلام خدا مواجه می شویم. سرنشینان در کشتی به ذات اقدس الهی اعتقاد داشتند، هرچند در شناخت آن به بیراهه رفته بودند. رفتار ناخدای کشتی به هنگام بیدار کردن یونس این مهم را نشان می دهد. و دیگر اینکه آنان به حضور زنده یهوه خدای اسرائیل نیز اعتقاد داشتند. از این روی وقتی یونس را شناختند و دانستند موضوع چیست، در ابتدا جرأت نکردند به او تعرض کنند و در صدد سالم رساندن کشتی به ساحل شدند.
به آیه دقت کنید.
و او را گفتند با تو چه کنیم تا دریا برای ما ساکن شود، زیرا دریا در تلاطم همی افزود. او به ایشان گفت مرا برداشته به دریا بیاندازید و دریا برای شما ساکن خواهد شد، زیرا می دانم این تلاطم عظیم به سبب من بر شما وارد آمده است. اما آن مردان سعی نمودند تا کشتی را به خشکی برسانند، اما نتوانستند، زیرا که دریا به ضد ایشان زیاده و زیاده تلاطم می نمود. این باید برای هر ایماندار به خداوند آموزه باشد تا هرگز جرأت نکنند به خادمین محض شده خدا، حتی اگر در او خطایی یافت کنند، معترض شده و در صدد سرکوب او برایند. زیرا هر خدمتکار منصوب شده چنان که خود خداوند او را به هر امری گمارده است، دارای کلام خداست و عزل و نسب، توبیخ و تشویق، برکت و لعنت او تنها در اختیار خداوند است. چنان که داوود نیز با آن که شاول قصد جان او را کرده بود، ولی وقتی دوبار فرصت آن را یافت تا بر او هجوم برده و هلاکش کند، جرأت نکرد بر او که پادشاه مسیح شده خدا بود تعرض نماید، بلکه با کمال احترام از او گذشت.
به آیه دقت کنید.
داوود جاسوسان فرستاده دریافت کرد که شاول به تحقیق آمده است و داوود برخاسته به جایی که شاول در آن اردو زده بود آمد، و داوود مکانی را که شاول و ابنیر پسر نیر سردار لشکرش خوابیده بودند ملاحظه کرد، و شاول در اندرون سنگر می خوابید و قوم در اطراف او فرود آمده بودند. و داوود به اخیملک هتی و ابیشای ابن سرویه برادر یوآب خطاب کرده گفت کیست که همراه من نزد شاول به اردو بیاید؟ ابیشای گفت من همراه تو می آیم. پس داوود و ابیشای در شب به میان قوم آمدند و اینک شاول در اندرون سنگر دراز شده خوابیده بود و نیزه‌اش نزد سرش در زمین کوبیده و ابنیر و قوم در اطرافش خوابیده بودند. و ابیشای به داوود گفت امروز خدا دشمن تو را به دستت تسلیم نموده، پس الان اذن بده تا او را با نیزه یک دفعه به زمین بدوزم و او را دوباره نخواهم زد. و داوود به ابیشای گفت او را هلاک مکن، زیرا کیست که به مسیح خداوند دست خود را دراز کرده بیگناه باشد؟ و داوود گفت به حیات یهوه قسم که یا خداوند او را خواهد زد، یا اجلش رسیده خواهد مرد، یا به جنگ فرود شده هلاک خواهد گردید. هاشا بر من از خداوند که دست خود را بر مسیح خداوند دراز کنم، اما الان نیزه ای را که نزد سرش است و سبوی آب را بگیر و برویم. ملاحان با آن که طوفان غضب خدا بر آنان بود، اما جرأت نکردند به حامل کلام خدا اهانت کنند. اما آیا میبایست با آن کلام همراه نیز میشدند؟ قطعاً اگر آن کلام در مسیر مقرر شدهش بود، بله، میبایست با آن همراه میشدند. اما غضب خداوند به صورت طوفان سهمگین بر کشتی، گویای حرکت کلام در مسیر غیر تعیین شدهش بود. هرگز خداوند تحمل نمی کند کلامش در مسیری دیگر قرار بگیرد. کسانی که کلام خدا را بر می دارند و آن را با تعالیم کذب به مسیری غیر از آنچه خدا فرموده می برند، در کلیسا یک شقاق و فرقه کجرو پدید می آورند که منتهی به غضب خدا می شود. مرد دانا از غضب خدا پرهیز می کند. هرگز با کسی که کلام خدا را در جهت نادرستش به حرکت در می آورد نباید همراه شد. اما نباید به کلام و حاملش بی حرمتی شود. برای دوری از غضب خداوند فقط باید عامل غضب را هر چه که باشد از خود دور کنید تا در مصیبت‌های آن با او شریک نشوید. یونس دقیقاً همین راهنمایی را به ملاحان می‌کند.
به آیه دقت کنید.
و او را گفتند با تو چه کنیم تا دریا برای ما ساکن شود، زیرا دریا در تلاطم همی افزود. او به ایشان گفت: مرا برداشته به دریا بیاندازید و دریا برای شما ساکن خواهد شد، زیرا می دانم این تلاطم عظیم به سبب من بر شما وارد آمده است. هوشیار باشید، فقط در یک جا نباید هرگز با خادم مست شده خدا که دارنده کلام اوست همراه شد، و آن زمانی است که کلام خدا را در مسیری اشتباه حرکت می دهد. پس چقدر هولناک خواهد بود همراه شدن با سارقین کلام خدا و خادمین کاذبی که بدون مسح آسمانی در جایگاه خدمت قرار گرفتند و کلام خدا را به انحراف میبرند. یونس به ما میآموزد که خادم حقیقی خدا حتی اگر در مسیر اشتباه باشد، محال ممکن است تا مردم را فریب دهد یا برای توجیه عمل خود امانتداری به کلام خدا را واگذارد و با دروغ در صدد فریبکاری باشد. بدانید که همیشه و در هر حالی می توانید به خادم محض شده خداوند اعتماد کنید، حتی اگر خود او در اشتباه باشد. فقط نباید با او در مسیر اشتباه همراه شد. البته کاملا ضروری است که پیش از هر اقدامی بفهمید که آن شخص آیا دارای مسیحی آسمانی از خدا می باشد یا نه، فقط او یک گماشته شده از سوی یک کلیسا یا یک مقام عالی رتبه کلیسایی است. متاسفانه بسیار شاهد آن بودم که برخی کلام خدا را بر می دارند و در جای کاملا نادرستش به خورد کلیسا می دهند. کلام همیشه صحیح است، اما استفاده نادرست از آن و در مسیر اشتباه به جریان انداختن آن میتواند مهلک باشد. هر مسیر اشتباهی منتهی به هلاکت است. حال یونس کلام خدا را داشت و در مسیر اشتباه حرکت نمود و این خشم خداوند را به همراه داشت. خدا همیشه همراه با کلامش است، لذا هیچ مسیر اشتباهی را برای کلامش تحمل نمی کند. کلام خدا برای مردم نینوا بود و یونس مأمور آن بود تا کلام را به مردم نینوا برساند، اما او آن کلام را با خود حفظ نمود و به سمت ترشیش برد. پس چه شد؟ همراهان با کلام چه کار باید می کردند؟ آنان باید مانع از انحراف رفتن آن می شدند و آن را در لحظه‌ای که فهمیدند به اشتباه می رود متوقف می کردند. پس سرنشینان کشتی به نزد خدا دعا کردند و با احترام یونس که عامل خشم خدا بود را از کشتی بیرون انداختند تا دریا برایشان آرام شد. این کاری است که هر ایمانداری وقتی که بفهمد در مسیر نادرست کلام با آن همراه شده است باید بکند. باید عامل انحراف و آن کلام منحرف شده را از خود دور کند تا نجات یابد. این کاری است که هر ایمانداری وقتی به شخص یا کلیسایی که مدعی کلام خداست برخورد باید انجام دهد. در ابتدا باید مطمئن شود که آیا آن شخص یا کلیسا کلام خدا را در مسیر درستش به حرکت در می آورد یا نه. آنگاه اگر آشکار شد که کلام در مسیر درستش جریان ندارد، برای پرهیز از خشم خداوند باید آن را از خود دور نماید. مهم نیست حامل آن کلام چقدر شخصیت بزرگ مذهبی و یا چه کلیسایی باشد. مهم نیست در بالاترین سطوح الهیاتی تحصیل کرده باشد. مهم نیست سخنوری توانا و پرطرفدار باشد. او قطعاً بزرگتر از یونس در عصر خود نیست. اگر یونس که حامل راستین کلام خدا بود و باید به دریا افکنده می شد تا سرنشینان کشتی نجات یابند، پس چقدر مهمتر که چنین اشخاص کذبه‌ای قطعاً باید بیرون انداخته شوند تا کلیسا نجات یابد. هوشیار باشید، هرگاه کلام به مسیر اشتباه برود انتهای آن هلاکت خواهد بود. کلام باید به مسیر اصلی خود بازگردد، همان مسیری که در ابتدا بود، دقیقاً همان که در ابتدا بود، همان کلامی که در ابتدا به یونس نشان داده شده بود و یونس پس از آن که از شکم ماهی عظیم الجثه بیرون آمد به آن سمت حقیقی قرار گرفت.
مخاطب کلام خدا
که یونس حامل آن بود مردم نینوا بودند.
به آیه دقت کنید.
و کلام خداوند بر یونس ابن عمتای نازل شده گفت: برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن، زیرا که شرارت ایشان به حضور من برآمده است. دقت کنید، مخاطب اینجا تنها حکومت نینوا نبود، بلکه مردم نینوا. غضب خداوند برای مردم نینوا بود. این مردم در تمام شرارت‌های حکومت با آن شریک بودند، لذا غضب خدا برای این مردم و کل نینوا برافروخته شده بود. اما در ابتدای این بخش یک نکته بسیار ظریف وجود دارد که خصوصا نسل‌های آینده‌ای همچون عصر ما معمولاً به آن توجهی ندارند، برای اینکه قرن‌ها از آن زمان می‌گذرد. این نکته چیست؟ دقت کنید، یک کلام به ظاهر معمولی که می‌فرماید شرارت ایشان به حضور من برآمده است. اگرچه این جمله به ظاهر بسیار معمولی به نظر می‌رسد، اما در پیش و پس خود به اندازه طول تاریخ بشری حرف با خود دارد. تنها با یک نگاه بسیار ساده به تمام طول تاریخ بشری و در نزد تمام اقوام و ملل دنیا آنقدر شرارت‌های بزرگ جهانی را می‌توان ببینیم که به شمارش نمی‌آیند و هر یک از آنها آنقدر هولناک بود که در لوح تاریخ مکتوب و ماندگار بر جای مانده، اما در هیچ کدام از آنها خشم و غضب خداوند را نمی‌بینیم که مانند بلایی آسمانی نازل شده باشد، مگر فقط در چند مورد. با نگاهی دقیق به این موارد و عاقبت آنها و نیز یک بررسی اجمالی به تاریخ امپراتوری آشور، کاملا اهمیت ماجرای یونس با نینوا آشکار می شود. اما پیش از پرداختن به ادامه موضوع، خالی از لطف نیست تا نگاهی کوتاه به چند واقعه دیگری که غضب خداوند را برای بشر یا قومی خاص به همراه داشته بیاندازیم.
بلای اول، طوفان نوح.
طوفان نوح. چرا خداوند جهان را با آب هلاک نمود؟ هرگز اشتباه نکنید، به خاطر شرارت مردم دنیا نبود. نه خیر، شرارت مردم زمان نوح به خاطر گناهکاری و دوری از خدا نبود، بلکه فقط حاصل یک عمل مجرمانه بسیار سنگین و نابخشودنی در نزد خدا بود. دقیقاً همان کاری که آدم در باغ عدن کرد. این در کتاب مقدس مکتوب است. به کتاب پیدایش نگاه کنید.
به آیه دقت کنید.
و واقع شد چون آدمیان شروع کردند به زیاد شدن بر روی زمین و دختران برای ایشان متولد گردیدند، پسران خدا دختران آدمیان را دیدند که نیکو منظرند و از هر کدام که خواستند زنان برای خیشتن می گرفتند. و خداوند گفت: روح من در انسان دائما داوری نخواهد کرد، زیرا که او نیز بشر است، لیکن ایام وی 120 سال خواهد بود. پسران خدا، درست است، باعث غضب خدا پسران خدا بودند. آنان چه کار کردند؟ دقیقاً همان کاری که آدم اول در باغ عدن کرد. آدم اولین پسر خدا بر روی زمین بود که سلطنت بر روی زمین به او سپرده شده بود و پس از او خداوند پسران دیگری بساخت. آدم چه کار کرد؟ به حوا پیوست و با او آمیزش کرد. پس هر دو ملعون شده و مرگ را برای خود و تمام نسلشان به میراث گذاشتند. عمر بشر که برای زندگی ابدی خلق شده بود به چند صد سال کاهش یافت. و حال پس از گذشت قرنها سایر پسران خدا نیز چه کار کردند؟ دقیقاً همان کار، و از دختران آدمیان برای خود همسران گرفتند و این عمل آنان دیگر همگیر شده بود. این عمل خدا را پسند نیامد. پسران خدا نمی بایست مانند آدم به هیچ زنی می پیوستند و از این طریق فرزندانی حاصل می کردند. نکاح در اراده خدا نبود. خدا تمام پسران خود را از خاک زمین می سرشت. ارتباط جنسی برای تولید مثل همان آموزه و حکمت شیطان بود که در باغ عدن به خورد حوا و آدم داده شده بود و نسل آدم را از مسیر اراده خدا خارج کرده بود. و حال پس از گذشت قرنها سایر پسران خدا نیز دقیقا همه همان کار را کردند. ازدواج طریق خدا برای ازدیاد نسل نبود. حوا زوجه آدم نبود. او تنها معاونی برای او بود. این را کتاب مقدس به ما میگوید. دقیق تر بنگرید. به آسمان خدا نگاه کنید. فرشتگان پیش از انسان خلق شده بودند و آنان نکاح نمی کنند. باز دقت کنید. زمین نیز جزئی از آسمان خداست. آدم و پسران خدا همه در ابتدا مذکر خلق شدند و هیچ زنی از خاک زمین سرشته نشده بود. ما هیچ جای کتاب مقدس عبارت دختران خدا را نمی بینیم. چرا؟ چون آدم به صورت خدا خلق شده بود. خدا هم زوجه ندارد و حتی وقتی که خدا جسم پوشید و به صورت انسانی یعنی عیسی مسیح بر روی زمین آمد، زوجه ای اختیار نکرد. دقیقاً همان حکم آسمان مشمول زمین هم می باشد. حال کتاب مقدس به ما یادآور می شود که در ابدیت مانند فرشتگان خواهیم بود و نکاحی نیست.
به آیه دقت کنید.
عیسی در جواب ایشان گفت: آیا گمراه نیستید از آن رو که کتب و قوت خدا را نمی دانید؟ زیرا هنگامی که از مردگان برخیزند، نه نکاح می کنند و نه منکوهه می گردند، بلکه مانند فرشتگان در آسمان می باشند. آیا پاسخی که خداوند عیسی مسیح در خطاب به سخن شاگردانش گفته بود را به یاد می آورید؟
به آیه دقت کنید.
شاگردانش بدو گفتند: اگر حکم شوهر با زن چنین باشد، نکاح نکردن بهتر است. ایشان را گفت: تمامی خلق این کلام را نمیپذیرند مگر به کسانی که عطا شده است، زیرا که خسیها می باشند که از شکم مادر چنین متولد شده اند و خسیها هستند که از مردم خسی شده اند و خسیها می باشند که به جهت ملکوت خدا خود را خسی نموده اند. آن که توانایی قبول دارد بپذیرد. خصوصا به این نکته کلامش دقت کنی. خسیها می باشند که به جهت ملکوت خدا خود را خسی نمودند. اوه بله، منظور خداوند از این خسیها به طور قطع خاجه شدگان جسمی نیستند، بلکه ختنه شدگان در روح هستند که برای ملکوت خدا خود را ختنه روحانی ساختند. و حال در ادامه چه شد؟ نکاح که در اراده خدا نبود از آدم شروع شد و به تمام پسران خدا خاتمه یافت و آنگاه بود که تمام قوم خدا فاسد شدند.
به آیه دقت کنید.
و واقع شد چون آدمیان شروع کردند به زیاد شدن بر روی زمین و دختران برای ایشان متولد گردیدند، پسران خدا دختران آدمیان را دیدند که نیکو منظرند و از هر کدام که خواستند زنان برای خیشتن می گرفتند. و خدا زمین را دید که اینک فاسد شده است، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند. و خدا به نوح گفت: انتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا که زمین به سبب ایشان پر از ظلم شده است و اینک من ایشان را با زمین هلاک خواهم ساخت. از بیان مختصر این واقعه فقط قصد آشکار شدن یک موضوع بود و آن این که خدا جهان را به خاطر شرارت بشر هلاک نکرد، بلکه به دلیل گناه و شرارت فرزندان خود. فرزندان یعنی کسانی که بدون واسطه دیگری به دنیا آمده باشند. و در اینجا فرزندان خدا یعنی آنانی که مانند آدم خلق شده بودند، به عبارتی از خاک زمین سرشته شده بودند. آدم اولیه انسان خلق شده از خاک زمین بود و پس از آن خدا انسانهای دیگری را نیز از خاک زمین بسرشت و به وجود آورد که همگی ذکور بودند و در میان آنان زنی یافت نمی شد. اولین و تنها زن ساخته شده حوا بود که از استخوانی از آدم گرفته شد و خدا او را به صورت یک زن به وجود آورد. حوا مانند آدم و سایر پسران خدا از خاک زمین گرفته نشد. او یک محصول فرعی بود که از آدم بیرون آمده بود. خدا همیشه به قوم خود نگاه می کند و هر قوم دیگری را فقط در ارتباط با قوم ملوکانه خودش برکت یا لعنت می دهد. در سرتاسر کتاب مقدس و روایات مکتوب در آن که شمار آنها بسیار است، دقیقاً و کاملاً این حقیقت مشهود و بیان شده است. او با اعمال اقوام دیگر تا روز داوری کاری ندارد و آنها را حرامزادگان می داند.
به آیه دقت کنید.
زیرا هر که را خداوند دوست می دارد توبیخ می فرماید و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می زند. اگر متحمل تأدیب شوید، خدا با شما مثل پسران رفتار می نماید. زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند؟ لکن اگر بی تأدیب می باشید که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرامزادگانید نه پسران. یک توضیح. می دانم آنچه را که در خصوص پسران خدا و آمیزش آدم با حوا می خوانید برای بسیاری گنگ و نامفهوم است و شاید اکثرا هرگز در خصوصش نشنیده باشند. بیان این نکته در اینجا لازم بود، اما برای درک کامل و آشکارسازی آن نیاز است تا حتما کتاب اسرار پیدایش را مطالعه کنید. تمام اسرار پیدایش در کتابی دیگر در حال نگارش است که کاملا تمام حقایق در مورد پیدایش قدم به قدم در آن به طور دقیق و مستدل تشریح شده است که دانستن آن حقایق قطعاً برای هر فرد مسیحی بسیار ضروری و در اهمیت ویژه‌ای قرار دارد. حال در واقعه طوفان نوح باز سه گروه مشهود است. در گروه اول نوح را داریم که دارنده کلام خدا و موافق اراده خدا بود. در گروه دوم مسافران کشتی نوح، یعنی همسر و سه پسر و سه عروس او را داریم که در ارتباط با کلام خدا قرار داشتند، و در گروه سوم پسران خدا و مردم دنیا را داریم که فاقد کلام خدا و مخاطب خدا برای غضب و هلاکت بودند. گروه اول نوح بود که چون در اراده خدا حرکت می کرد نجات یافت. گروه دوم خانواده نوح یا سواران کشتی بودند که چون نوح در اراده خدا حرکت می کرد و آنان نیز با او همراه شده بودند نجات یافتند. اما گروه سوم که پسران خدا و مردم دنیا بودند، چون به کلام خدا مطیع نشدند همه هلاک شدند. این اوج خشم خدا بر بشر بود که به نوح فرمود
به آیه دقت کنید.
انتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا که زمین به سبب ایشان پر از ظلم شده است و اینک من ایشان را با زمین هلاک خواهم ساخت. در زمان نوح مخاطبین کلام خدا نتوانستند از خشم و عذاب خدا نجات یابند و همه هلاک شدند و این به عنوان بزرگترین فاجعه تاریخ بشری تا به امروز مکتوب گردیده است.